بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هنوز از اون مسئله مثلی و قیمی خارج نشدیم، بیرون نیامدیم. بعد از اینکه امام بزرگوار قدس سره می‌فرمایند و تعیین المثلی و القیمی موکول الی العرف، و البته در تعریف مثلی و قیمی همونطوری که کتاب مکاسب و کتاب جواهر رو ملاحظه فرمودید، حرف‌های مختلفی زده شده و تعریف‌های زیادی کرده شده، ولی چون نه در آیه‌ای وارد شده و نه در روایتی، ما عرض کردیم که حاکم در این راه عرف و ضابطش هم اون روز بیان کردیم. حالا در این مسئله مثلی و قیمی دو تا استظهار دارند ایشان که این دو تا باقی مونده، یکیش تقریبا با مسئله آینده یکی می شود، یکیش هم یه استظهاری است در رابطه با تعیین بعضی از مصادیق مثلی. اونی که با مسئله آینده تقریبا یکیست، اون این است که درست دقت بفرمایید. می‌فرمایند اگر ما یک جنسی را مثلی قرار دادیم، مثلا گندم رو تقریبا یک مصداق ظاهر برای مثلی هست، مقصود این نیست که هر صنفی از گندم جای صنف دیگر رو میگیره. خب اختلاف بین اصناف گندم از جهات مختلف و از نظر قیمت مخصوصا فراوانه، به لحاظ اینکه گندم ها مختلفه و استفاده مثلا نانی که از اینها می شود کاملا مختلفه. پس ما که گندم رو مثلی میدانیم و میگوییم اگر قاسبی گندمی رو غصب کرد و اون گندم تلف شد، باید مثل اون رو به مالک بپردازه، مقصود مماثلت در نوع گندم نیست. مثلا اگر یک گندمی که خیلی مرغوبه به لحاظ موقعیت محلی یا سایر شرایط دیگر ای رو غصب کرد و در دست قاصب تلف شد، حالا این هر نوع گندمی رو، هر صنف گندمی رو بخواد بپردازه، این کافی نیست. باید در این نوع گندم اصنافش رو هم ملاحظه بکنی، برای اینکه اصناف مختلفی داره و این اصناف مختلفه هم در صفات مختلفن و هم در قیمت مختلفن. هر صنفی که از اون صنف در دست قاصب تلف شده، معنای مثلش این است که از همون صنف داده بشه. مثلا اگر فرضاً گندم و قم بود، دیگه عرض می شود جاهای دیگری که گندمش مثلا به قم نمی رسه و این ارزش رو نداره، او جایگزینه این عین مقصوبه ای که تلف شده نمی شود. باید از همین صنف باشه و تازه با یک اقمازی در این رابطه، برای اینکه اصناف یک نوع هم گاهی متفاوتن، ولی تفاوت اصناف دیگه چندون تفاوت مهمی نیست که ما ملاحظه بکنیم. اون تفاوت اصناف رو عرض می شود در رابطه با هر صنفی، اون رو دیگه باید ازش صرف نظر کرد و به تعبیر ایشون لا ينظر الیه. منتها این مسئله رو که من عرض کردم، ایشون در مسئله بعد همین رو متعرضن به صراحت و برای این سه تا مثال میزنن. یکی مسئله هند هست که عرض کردیم در رأس مصادیق مثلی مسئله هند مثلا قرار داره، و مثال میزنن به برنج. برنج خب یک نوعه، اما همین نوع دارای اصناف خاصیه و از نظر قیمت و از نظر خصوصیات هم کاملا متفاوتن. اگر این قاصب یک برنجی رو از مالک غصب کرد که اون برنج مثلا مال یک محل خوبی در شمال بود که از نظر برنج امتیاز داشت، باید در مقام اداء المثل از همون صنف بده، و الا برنج دیگری این کفایت نمیکنه. و در زمان ما مخصوصا که ما میبینیم یک تفاوت بسیار فاحش بین برنج داخلی و برنج خارجی هست، خب هر دوش برنجه، حالا اگر یک برنج داخلی رو غصب کرد و در دست قاصب تلف شد، دیگه نمیتونیم بگیم برنج خارجی مماثل با برنج داخلیه و در مقام اداء المثل کفایت میکنه. باید حتما مسئله برنج داخلی مطرح باشه در مقابل خارجی. تازه داخلیش هم دارای اصناف مختلفه ای هست که گفتیم باید اونم رعایت بشه. سومین مثالی که ایشون در این مسئله آینده میزنن مسئله خرماست، مسئله تمره. تمر دارای اصناف خیلی زیادی هست، جور و جور مسئله تمر. گاهی بعضی از اصنافش حد اعلای قیمت رو داره، مثل اینکه من شنیدم که بعضی از اینها در مدینه پیدا میشه ولی قیمتش کیلوی 10,000 تومنه یک کیلو خرما، و بعضی از خرماها اینقدر عرض می شود که پیش پا افتاده و پسته که دارای یه قیمت خیلی معمولیه که اصلا با قیمت یک کیلو 10,000 تومن قابل مقایسه نیست. این سه مثال رو ایشون در مسئله آینده ذکر می کنن. حالا در اینجا در استظهار دومشون که من اول ذکر کردم می‌فرمایند که ظاهر این است که حبوب و ادهان و امثال این هم از مثلیاتن. خب معنای این که حبوب از مثلیاته، خب پیداست که مقصودشون این مطلق حبوب نیست. حبوبات انواعش مثلا عرض می شود لوبیا، مثلا نخود، مثلا لپه، امثال ذلك، هر کدامشون مثلی اند و مثلی به همین نحوی که در باب هند عرض کردیم، مثلا در باره همین نخود، درسته که همه نخودها نخودن، ولی نخود در بعضی از جاها با خصوصیاتی که درش وجود داره بیشتر مورد رغبت و ارزش بیشتری داره. بعضی از نخودهایی که مال بعضی جاهای دیگره شاید به یک دهم قیمت اون نخودم نرسه. پس این که ما میگیم حبوبات، اولا هر کدام رو مستقل حساب میکنیم، نه این که مثلا بگیم حبوبات مقصود اینه، یعنی نخود و لوبیا و نمیدونم لپه و امثال ذلك همه از مثلیاتن، به جای مثلا نخود لوبیا بده، به جای لوبیا نخود بده، این نیست مقصود. هر کدام در صنف خودش و در محل خودش با رعایت این چیزی که در مسئله آینده ذکر می‌فرمایند که من عرض کردم در رابطه با هنته و در رابطه با برنج و در رابطه با تمر. پس اینکه اینجا می‌فرمایند حبوبات و ادهان، مثلا ادهان از مثلیاتن، یعنی میخواد ایشون بگه روغن حیوانی و روغن نباتی مثل هم میمونن. پس کسی بره یک پیت روغن حیوانی رو از یک کسی غصب بکنه به جاش روغن نباتی بده؟ نه، هر کدام در رابطه با خودش، روغن حیوانی در رابطه با خودش و اصناف خودش، روغن نباتی هم همینطور، و الا روغن نباتی که مثلیت با روغن حیوانی نداره. این عرفه، کدوم عرفی بین روغن حیوانی و روغن نباتی مسئله مماثلت رو قائله؟ کمال اختلاف بین اینا از هر جهت وجود داره، هم از نظر رغبات، هم از نظر قیمت، و هم از نظر خصوصیاتی که در اینها وجود داره. پس عمده نکته این است که اینکه ایشون در اینجا می‌فرمایند حبوبات و عرض می‌شود ادهان اینها مثلیات هستند، مقصود من این است که اشتباه نشه. حبوبات اون اولا در نوع خودش، ثانیا در نوع خودش هم به لحاظ اصناف متعددهی که تحت این نوع واقع شده، و علاوه کلیه حبوبات مثلیات هم کلیهش. بله، برای اینکه فقیه عرف هم نیست آخه، عرف هم نیست، با عرف هم نیست آخه فقیه. خب بله دیگه، ما داریم به عنوان عرف صحبت میکنیم. میگم مگر این که بگیر فقیه عرف نیست. عرض میشود که این تعبیر ایشون با ملاحظه مسئله آینده خوب روشن میشه که در مسئله آینده عرض کردیم که مثالهای روشنه برای مثلی عبارت از گندم و برنج و عرض می شود خرماست. اونجا می فرمان هر کدام در رابطه با اون صنف این مقصوبه طالفه، نه در رابطه با اصناف دیگرش. این یه استثاریست که اینجا کردن و عرض کردم تمامیتش در رابطه با مسئله بعد که همین شاید امروز انشاءالله این عبارت مسئله بعد رو هم بخوانیم. استظهار دویومشون که این خیلی مورد ابتلاء هست و همه گرفتار این معنا هستیم و مبتلای به این هستیم، می‌فرمایند که مصنوعات به مکائن، یعنی اونهایی که دستاورد کارخانجاته، کارخانجات اونها رو به وجود می آورند، ولو اینکه عرض می شود فرض کنید عنوان ظرفی داره، ولی چون از یک کارخانه بیرون میاد و قاعدتاً این کارخانه درش رعایت شده که ظرفهایی که از این کارخانه بیرون میاد دارای خصوصیت واحده باشند، وسائل چایی، نلبکی، استکان، امثال ذلک، اینا رو ایشون میفرمایند ظاهر این است که بگیم مثلیاتن، مخصوصا با توجه به اون ضابطه‌ای که ما عرض کردیم که اونم ضابطه عرفی بود در تعیین مثلی و قیمی. این بسیار به نظر من ضابطه خوبی است که مثلی اون است که عرف اگر نمونه شدید باقی رو هم به همین قیاس میکنه، میگه دیدن بقیه لزوم نداره، قاعدتا اونم مثل همین هست. البته ممکنه تخلف هم بشه، ولی خب به حسب طبع تخلف تحقق پیدا نمیکنه. یک نمونه گندم رو که دید میگه لابد این گندمی که اینجا انباشته شده برای فروش از همین نمونه است، به همون نمونه اکتفا میکنه. اما در باب بعضی مخصوصا از قیمیات مثل عبید و اما و غنم و بقر و امثال ذلک، اینطور نیست که آدمی که میخواد 10 تا گوسفند بخره یا 10 تا گاو بخره، یه گاوی رو نشونش بدن بگه خب ما 10 تا اینجوری میخریم، اینطور نیست. باید از نظر عرف باید تمامی 10 تای گاو رو ملاحظه بکنه و خصوصیاتشون رو از نظر رنگ و چاقی و لاغری و خصوصیات دیگری که درشون هست ملاحظه بکنه، ولی نمیتونه بگی ما این گاو رو دیدیم این به عنوان نمونه کفایت میکنه. در مسئله عبید و اما ربطی اون مال بیه، اینجا به بی مربوط نیست. در مسئله عبید و اما دیگه این معنا خیلی روشنه، منتها عرض کردیم چون مورد ابتلاع ما نیست، کسی میخواد 10 تا عمه بخره، خب آیا همین میره بازار عمه فروش ها عمه رو میخره، یک نمونه عمه رو نشونش میدن، یا اینکه اون مقید به اینکه 10 تاشون رو دونه دونه ملاحظه کنه، خصوصیاتشون رو ببینه ببینه مورد نظر این هست یا نه، و الا ده تا عمر اینطور نیست که با ملاحظه یکی بگه بقیه هم لابد اینطورن، این یه نمونه است برای بقیه. نه، اونا دونه دونه از نظر عرف باید خصوصیاتش ملاحظه بشه. هر جایی که دونه دونه از نظر عرف باید خصوصیاتش ملاحظه بشه اون قیمیه، و هر جا که عرف به مشاهده نمونه و قیاس بقیه با این نمونه، ولو اینکه گفتم گاهی از اوقات ممکنه تخلفم پیدا بشه، لکن تخلف غیر طبیعیه. طبعا یه خروار گندمی رو که میخواد بفروشه و یک مشتش رو نشانه مشتری میده، اون بقیه گندم ها هم همین خصوصیت رو دارن، نه اینکه دارای اوصاف و جهات دیگر باشن. خب با توجه به این معنایی که ما برای مثلی و قیمی ذکر کردیم، اون وقت این معنا روشن میشه که آیا این اجناسی را که کارخانه به وجود می آورد و به تعبیر اینها مصنوعات با مکائن، که مقصود از مکائن همین کارخانه جاته، و این کارخانه جات هم تقریبا یک نواخت محصولاتشون و خود عرف هم با اینها معامله یک نواخت میکنه، اگر شما 10 تا بشقاب بخواید بخرید، یک بشقابشو که به شما نشون بدن میگن بقیه هم از همین قبیله، شما نمیگید بگید 10 تا بشقاب مثل 10 تا عمه میمانه، دونه دونه من باید ملاحظه کنم. 10 تا نلبیکی میخواید بخرید، بگید دونه دونه من باید ملاحظه کنم. عرف این کار رو نمی کنه. عرف یک نلبکیه با خصوصیات رو که دید میپرسه که از این نلبکیه که از این کارخانه خارج شده با خصوصیاتی که در این کارخانه وجود داره، من 10 تا میخوام. یکیشونم دید کفایت میکنه برای او. لذا منشأ استظهار ایشون که این استظهار رو هم اول ذکر میکنن عبارت از همین معناست، و اون مطلبم گفتم در مطلب اول، در مسئله ثانیه بحث میکنن که ما تقریبا بحثشو کردیم ولی چون عبارتش رو نخوندیم براتون این عبارت رو عرض می شود بخوانم. در مسئله 24 می فرمایند انما یکون و مثل الهنته مثلیان، این که ما هنته رو گفتیم از مصادیق مثلیه، مثل هنته عنوان مثلی بودنش به چه لحاظه؟ ازا لوحز اشخاص و کل صنف منها علا حده، در صورتی که ملاحظه صنف بشه که این گندم مثلا مربوط به کجاست، و گندمی که مثلا در آذربایجان با اون آب و هوای خوب و اون زمین مستعد بیرون میاد، غیر از گندمی است که مثلا در جای گرم سیر با نداشتن آب و هوای خوب و زمین مساعد به وجود میاد. ازا لوح زد اشخاص و کل صنف منها علا حده ولم یلاحظ اشخاص و صنفن ما اشخاص صنفن آخر منها گندم یک صنف رو با گندم صنف دیگر نمی توانید ملاحظه بکنید. برای چی؟ برای اینکه مباین له فی کثیر من الصفات و الخصوصیات، گندم اصناف متعدده داره که مباینت با هم دارن در خیلی از صفات و خصوصیات. فاذا تلف عنده مقدارون من صنف خاص من الهنت یجب علیه دفع ذلک المقدار من ذلک الصنف، از همون صنفی که تلف شده در دست قاسب، لا صنف آخر، نه اینکه گندم یک جور دیگری رو بپردازه به عنوان اداء المثل. نه، این دفع توهم اینه که ما اصناف رو هم که ملاحظه کنیم، اشخاص هر صنفی یه تفاوت مختصری با هم دارن، اون را یهشون میفرماید باید غمز عین کرد ازش و الا لازمش این است که اصلا ما مثلی تقریبا در عالم نداشته باشیم. نعم، التفاوت الذی بین اشخاص ذلک الصنف، همون صنفی که به مالک میپردازه، اون تفاوتی که بین اشخاصشه، لا ینظر الی، دیگه توجهی به اون تفاوت نیست، برای اینکه اون تفاوت خیلی یسیره. و کذالک الارز، و همینطور مسئله برنج، فان فیه اصنافا متفاوتتا جدا، برنج ها در کمال اختلافن از نظر صنف. اون وقت به لحاظ همون برنج های معمول در نجف تعبیر به اون اعتباره. فعین الانبر من الهویزاوی او غیره، یه برنجی در نجف و عراق عرض می شود که معروف به نام برنج انبر، که او دیگه در صدر برنج ها قرار گرفته. اون وقت ایشون میگن اینه برنج انبر، از برنج هویزاوی و غیره که اونا در درجات بعدی قرار گرفتن. فاذا تلف عنده مقدار من الانبر یجب علیه دفع ذلک المقدار منه، از همون انبر باید بپردازد، لا من غیره. و کذالک الحال فی التمر و اصنافه، اینجا ادهان را هم تکرار کردن، ول ادهان و غیر ذالک مما لا یحصا، مثلا در باب بعضی از میوه‌جاتی هم که دارای اصناف متعدد هستن این طوره. یک عربشت حکایت میکنن که یکی از ولات در تبریز، یکی از ولاتی که در تبریز والی بوده و بعدنم به مقام بالاتر رسیده، یکی از تجار تبریز یک عصری از این والی دعوت میکنه به منزلش. در پذیرایی از این والی میگن 130 نو عرض میشود انگور براش آورده بود، انگور تازه، 130 نو، اینقدر دائره اصنافش متعدده که تمام اصناف انگور رو در پذیرای از این احضار کرده بود. اون وقت ما میتوانیم بگیم اگر انگوری به عنوان این مقصوب تلف شد، همین وظیفه قاسبین انگور بده. خب نه، لازم انگور از همون صنفی که تلف شده بده، نه از مطلق انگور ولو اینکه چند درجه پستر از اون صنف باشه. مسئله بعدی فردا انشاءالله.